برای دوباره شنیدن یا دریافت برنامه‌های دروس مورد نظر خود می توانید به برنامه کاربردی تلفن همراه ایران صدا بخش مدرسه مجازی مراجعه کنید.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 7 صبح به وقت تهران و دعوت میکنم همینک همکاران بنده رو در برنامه زنده ی صبح و گفتگو همراهی بفرمایید.
رادیو گفتگو تقدیم می کنم.
صبح و
گفتگو.
ای عشق، به شوق تو گذر می کنم از خیش. ای عشق، به شوق تو گذر می کنم از خیش. تو قاف قرار من و من عین عبورم.
تو همین حال و کنارم داری، تو می تونی غم و از شونه من با تموم خوبی برداری. تو نگاه حس آرومی هست که همه وجودمو میگیره، از همین لحظه که با هم هستیم قصه از زندگی ما میره. دلم آروم از امروز، دیگه دل شوره ندارم، سختی ها رو خیلی ساده با تو پشت سر میذارم. همه ی دل هره ها رو تو با بودنت شکستی، خدا پشت هر دومونه از همین لحظه که هستی. با تو این روز چقدر آرومم، همین حال و کنارم داری، تو میتونی غم و از شونه من با تموم خوبیات برداری. تو نگاه یه حس آرومی هست که همه وجودمو میگیره، از همین لحظه که با هم هستیم قصه از زندگی ما.
به نام خدا. سلام مردم ایران، صبحتون بخیر. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو. سلام میکنم به همه شما هموطنهای خوب و نازنین هر جای کشور عزیزم ایران که هستید. سلام میکنم به همه پرستاران، همه پزشکان، همه کادر درمان، همه ایثارگران مقابله با بیماری کرونا. سلام میکنم به همه کسایی که طرح فاصله گذاری هوشمند اجتماعی رو به درستی دارن اجرا میکنن و رعایت کنن. سلام میکنم به همه کسایی که خطر رو جدی میگیرن و به استقبال خطر نمیرن، سعی میکنن هوشمندانه با خطر مواجه بشن. و سلام میکنم به همه کسانی که به صبح سلام میکنن، صبحی که ممکنه بیرون از خونه براشون خطر داشته باشه اما به خاطر کسب معاش از خونه بیرون میان و به خدا توکل میکنن. امروز یک شنبه 24 فروردینه، به همین راحتی و به همین زودی، البته میدونم خیلی سخت، 24 روز از سال 99 گذشت. امیدوارم هر روز که جلو میریم روزهای سال برای ما سهلتر و آسونتر باشه، گرچه در هر سختی یه آسونی هست. انشالله همه ما این آسونی رو در دل سختی ببینیم. خوشحال و خرسندیم به اتفاق همکارانمون در مجله صبحگاهی صبح و گفتگو تا حوالی ساعت 8:25 دقیقه با شما همراه خواهیم بود. به سبک زندگی کرونایی خواهیم پرداخت، تلاش میکنیم در این روزها به نوعی فرهنگ سازی کنیم و بپردازیم به این که خب تو این ایام چه باید بکنیم، چگونه میتونیم سبک زندگیمون رو عوض کنیم. خیلی از مشاغل با وجود بیماری کرونا تغییر میکنن. اینکه شاید سالیان سال بود آموزش و پرورش ما دنبال آموزش مجازی بود، کرونا باعث شد که به سمت آموزش مجازی حرکت کنیم. کسب و کارهامون هم همینطور، استارتاپ ها بیشتر شکل میگیرن. این مستلزم این هست که دولت الکترونیک در جامعه ما رشد بکنه، فرهنگش و البته زیرساختهاش رو هم دستگاه‌های اجرایی فراهم بکنن. آشنایی با این نوع زیست، با این نوع زندگی که نه فقط مختص جامعه ماست، مختص بسیاری از کشورهای دیگه دنیاست، یه جورایی میشه گفت که سبک زندگی کرونایی و پسا کرونایی است. حالا در دل اینها ما چه خواهیم کرد؟ نسل گذشته و نسل امروز و نسل فردا این تفاوت‌ها رو چطور هضم خواهند کرد؟ آیا رابطه‌ای بین این نسل‌ها وجود خواهد داشت؟ موضوعی است که بهش خواهیم پرداخت در سبک زندگی کرونایی. از دیروز طرح رزمایش کمک مؤمنانه آغاز شده. دیروز بخواستیم در این باره گفتگو بکنیم، نشد که ارتباط برقرار کنیم با مسئولین مربوطه. امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. عرض ادب کردم به همه کسایی که فاصله گذاری اجتماعی هوشمند و رعایت میکنن، از مقامات مسئول در این زمینه که شاهد بر اجرا، هم مجری و هم البته ناظر بر اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند هستن، میپرسیم که دیروز این کارنامه فاصله گذاری اجتماعی هوشمند رو چطور ارزیابی میکنن، نقاط مثبت و نقاط منفیش رو. و موضوع هنر انقلاب که باز دیروز نتونستیم بهش بپردازیم چون پاسخ تلفن ما رو ندادن مهمان محترم برنامه دیروز، امروز باز از زاویه دیگری به هنر انقلاب خواهیم پرداخت. و طرح فاصله گذاری اجتماعی در مراکز معاینه فنی، اینها موضوعاتی است که تلاش میکنیم در برنامه امروز و این مجله صبحگاهی بهش بپردازیم. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30010-35 و تلفن ما 2786-10-35. سری به رادیو نمای رادیو گفتگو هم بزنید حالا که احتمالاً در منزل تشریف دارید، اطلاعات خوب و ارزشمندی رو هم درباره کووید 19 و هم راه‌های مقابله با این بیماری در اختیارتون قرار خواهد داد. اینجا رادیو گفتگوست، صبح و گفتگو.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
بله، اشاره می‌کردم به سبک زندگی کرونایی. سبک زندگی کرونایی الان یعنی در خطر زیستن، الان یعنی با خطر دست و پنجه نرم کردن. خطری که میشه به راحتی از کنارش عبور کرد با شستن دست، رعایت مسائل بهداشتی، اینکه اگر دستمون رو به جای میزنیم حتما دستمون رو باید بشوریم یا ضدعفونی بکنیم. خب اگر کسی تو شرایط عادی این رفتار رو بکنه، مخاطب عام میگن خدای ناکرده دچار بیماری وسواس شده. اما حالا که خیلی همون نگران هستیم و گاهی در اطرافمون وقتی بیماران یا نزدیکانی رو میبینیم که مبتلا هستند، نگرانیمون مضاعف میشه، طبیعیست که ما هم به این سمت سر میریم. خب نظام بهداشتی جهان ارتقا پیدا میکنه به این شکل، اینکه خیلی از مردمی که رعایت نکات بهداشتی رو نمیکردن حالا دیگه رعایت میکنن. اینی که از برکات در واقع میشه گفت توجه به مقابله با این بیماری است. اما خب آفاتی هم داره. من اشاره به بحث اقتصادیش کردم که خیلی از مشاغل از بین میرن، مشاغل جدید به وجود میان در قالب فضای مجازی. نوع مواجهه ما با این قضایا نمیدونم چطور تشریح کنم. حالا برای یه تقریب بزنیم، مثلا اصحاب کهف رو به سال بزنیم. تو بعضی از این سریال های طنز تلویزیونی اشاره میکردن 5 سال پیش قیمتی یک کالای یه قیمتی بود، الان قیمتی یک کالای یه چیز مثل اصحاب کهف. یعنی یه فاصله 5 ساله اینقدر تفاوت قیمت. حالا تو حوزه بیماری هم همینطور است. وقتی میایم بیرون تفاوت های زیادی تو جامعه ببینیم، به لحاظ فکری، به لحاظ روحی، به لحاظ روانی چطور اینها رو هضم کنیم. سرکار خانم دکتر زهرا جامعه بزرگی، روانشناس و استاد محترم دانشگاه علامه، به ما پیوستن درباره سبک زندگی کرونایی بر ما بیشتر بگن. خانم دکتر بزرگی خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
خیلی خوش اومدید.
خیلی خوش اومدید.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در اصل من روانشناس هستم. دکتر علوم تربیتی.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم خانم بزرگی. به تو جامعه به لحاظ فکری، بله خانم جامعه بزرگی،
بله.
تو جامعه ما به لحاظ فکری با وضعیت جدید چطور باید کنار بیاییم؟ من چند تا مثال زدم که چیه مشاقلی با اومدن کرونا تغییر میکنن، نوع رفتار ما، نظام بهداشتی دنیا عوض میشه، اینا تغییرات که داره اتفاق میفته. اما نوع مواجهه ما انسان‌ها با این تغییر شرایط بایستی چگونه باشه؟ چه الان که داریم باش مقابله میکنیم، چه در پسا کرونا؟
بله خب میشه در سطح زندگی انسان ها تفضل میکردن، فکر میکردن یک داشته باشن.
خانم جامعه بزرگی من صدای شما رو نمیشنوم، نمیدونم شما جایی هستید که خطتون آنتن نمیده یا اینکه در حال حرکت هستید. یه فاصله ای از همکارانم بگیرم دوباره با شما ارتباط برقرار کنم.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خانم دکتر جامعه بزرگی می فرمودید؟ خانم جامعه بزرگی؟
بله
می فرمودید؟ بفهمید خواهش.
بله خدمت رو عرض کردم که همیشه شرایطی در زندگی انسان ها پیش میاد که انسان ها مجبور میشن در جایی که ایستادن یک نگاهی به عقب بندازن و شرایطی که الان دارن نسبت به جهان هستی، نسبت به خودشون، نسبت به افرادی که باشون در ارتباط هستن و یک تجدید نظری داشته باشن. اما خب با توجه به اینقدر مشغله های زندگی زیاده، برای انسان ها کمتر توفیق حاصل میشه که این تفکر و این ذهن آگاهی در مورد خودشون، زندگیشون و سبک ارتباطاتشون پیش بیاد. اما خب حالا تقدیر و جهان هستی یک کاری کرده که برای ما این محقق شده و ما میتونیم نسبت به اون چیزی که داره در زندگیمون اتفاق میفته آگاهانه فکر کنیم. ببینیم که خب الان ما داریم در زندگی چی کار میکنیم و ارتباطاتمون با دیگران چطوری تا حالا داشتیم و کدومش درست بوده، کدومش غلط نبوده و یا اینکه لازمه بعضی از این ارتباطات رو تعدیل کنیم داشته باشیم یا اینکه حذف بکنیم. از این نظر من فکر میکنم که این شرایط برای انسان‌ها یک شرایط بسیار استثنائیه و اگر فکر میکنم میشه با عنوان اگر یک نقطه تهدید بوده الان از یک فرصت برای ما با عنوان یک نقطه فرصت باشه و فکر کنیم در موردش و در ارتباطاتمون در اندیشامون یک بازنگری داشته.
چطور این کار رو انجام بدیم خانم دکتر جامعه بزرگی؟ چون
بله.
همه انسان ها اهل تغییر نیستن.
بله.
وقتی با تغییر مواجه میشن ممکنه یا دپرس بشن.
بله.
تغییر رو نپذیرن. ببینید اینکه ما یک ماه بعد از موضوع قرنطینه رئیس ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا
بله.
آقای دکتر زالی میگفت 61% مردم تهران معتقدن که به این بیماری مبتلا نمیشن.
بله.
اینها یعنی که نپذیرفتن شرایط جدید و این تغییر رو نتونستن هضم بکنن.
بله.
چطور میشه این رو هضم کرد؟ یعنی برای کسی که اینجوری فکر میکنه چه باید کرد؟
آدمو وقتی که در برابر یک تغییر قرار میگیرن یا یک پیشنهاد تغییر قرار میگیرن معمولا به چند دسته تقسیم میشن. افرادی که اصلا خودشون نسبت به تغییر حساس نمیدونن، یعنی این که اصلا براشون مهم نیست که چه اتفاقی داره میفته یا اصلا در موردش فکری ندارن، براشون اصلا مهم نیست. خب این افراد زندگی شاید براشون اصلا هیچ ذهن آگاهی ایجاد نکرده و همیشه نسبت به ارتباطاتشون زندگیشون هیچ ایدئولوژی و هیچ تفکری نداشتن. خب این یه دسته از افرادن. افرادی هن که این نسبت به افراد دوم، افرادی هم که خب نسبت به این تغییر حساس میشن، میگن خب حالا این چیه، چه اتفاقی افتاده و تفکراتشون رو نسبت به این قضیه سوق میدن که یه ذره سوالات در ذهنشون ایجاد میشه. اما اعتماد به نفس لازم و اینه که ورود پیدا بکنن به اون تغییر و فکری براش در خودشون ایجاد بکنن ندارن، همواره از تغییر ترس دارن، میترسن و علتش هم معمولا ناآگاهیه، آگاهی کافی در این زمینه ندارن. افراد سوم، گروه سوم، همیشه معمولا اکثر مردم در این طیف سوم وجود دارن. اونم اینه که معمولا نسبت به تغییرات، نسبت به مسائلی که در محیطشون پیش میاد حساسن و دو به دنبال کسب آگاهی هستن. به نظر میرسه که ما میتونیم نسبت به این تغییر، نسبت به این شرایط یک در خودمون یک آگاهی و یک بینش درست ایجاد کنیم، مطالعه کنیم. فرصتیه برای تحقیق، فرصتیه برای مطالعه بیشتر. و افراد چهارم اونایی هستن این مسئله رو پذیرفتن، آگاهی بهش دارن و سعی میکنن تغییرات رو دونه به دونه بیان در خودشون امتحان کنن. مثلا وقتی که ما در این سبک زندگی میگیم که خب روابطتون رو محدود کنین، میان فکر میکنم میگن این روابط محدود یعنی چی؟ یعنی ما باید چیکار کنیم؟ وقتی که بهش میگیم که خونه بمون، میگن خب حالا ما در خونه موندن برامون فرصت، در این خونه موندن ما چیکار کنیم که بیشترین استفاده رو از شرایط زندگی خودمون برای اینکه اتلاف وقت نداشته باشیم انجام میدن. اتفاقا یونیسف من خیلی برام جالب بود که اومده دستورالعمل‌هایی داده که وقتی که شما در خونه هستید چیکار کنید که دچار غم، استرس، بی‌حوصلگی و احساس تنهایی و خواب‌آلودگی نداشته باشید. اگر فرصتی هست که من این
خواهش میکنم، ما چون خانم دکتر جامعه بزرگی ده هر روز در همین برنامه به بخشی از این موضوع میپردازیم و سبک زندگی کرونایی رو تشریح میکنیم. حالا روزهای دیگه ان شاء الله خدمتتون خواهیم بود برای توضیح بیشتر این مسئله. متشکرم از تقسیم بندی که کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
موفق
باشید. خداحافظتون باشه. شما خدا.
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب طرح رزمایش کمک مؤمنان دیروز آغاز شده و دیروز هرچه کردیم نشد با آقای دکتر محمد زهرایی رئیس محترم بسیج مستضعفان ارتباط بگیریم. شاید خیلی در این بود که ما امروز بپرسیم که بگیم کارنامه یک روز اجرای طرح مؤمنان چی بوده و به کجاها رسیده. آقای دکتر زهرایی سلام بر شما.
جناب آقای راسخ بنده هم خدمت جناب عالی همکاران محترم و شنوندگان عزیز ایران اسلامی عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دارم.
خیلی متشکرم. آیه دکتر زهرایی رئیس بسیج سازندگی هستید جناب عالی. رهبر معظم انقلاب روز نیمه شعبان سخنرانی کردن. محورهایی از صحبت‌های ایشون برمیگشت به کمک به مردم و مجموع خدماتی که صورت گرفته بود تو این زمینه. طرح کمک مؤمنانه بر اساس صحبت‌های معظم الله شکل گرفته. بفرمایید در قالب چه استعدادی این کارها داره شکل میگیره، چطور میشه این نیروهای خیر پراکنده رو تجمیع کرد، چطور این کار رو انجام دادید و از کجا شروع کردید؟
همونطور که مردم عزیز مستحضرند، خب مرحله اول مقابله با ویروس منحوس کرونا که با همدلی و مشارکت خود مردم صورت گرفت، بسیجیان عزیز، گروه های جهادی بسیج، پزشکان، تیم های درمانی اومدن و از ضدعفونی کردن معابر و اماکن عمومی بگیرید تا تدفین و تحصیل اموات کرونایی، خب همت کردن به خصوص در بیمارستان ها و نقاهتگاه ها و دیدید که جهانیان هم خیره مونده بودن به این حرکت خداپسندانی که مردم انجام دادن. ولی مرحله دوم مقابله با ویروس منحوس کرونا بعد از فرمایشات حضرت آقا همونطور که شما اشاره فرمودید در نیمه شعبان شروع شد.
بله.
که فرمودن مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه و استفاده از ظرفیت بخصوص ایام مبارک ماه رمضان رو داشته باشید.
بله.
رزمایش سراسری و بزرگ کمک مؤمنانه توسط سازمان بسیج مستضعفین از عصر همون روز نیمه شعبان با جلسات فشرده تدبیر شد، دستورالعمل تهیه شد، روز جمعه هم ویدیو کنفرانس و ارتباط تصویری توجیهی و آموزشی فرماندهان محترم سپاهی استانی، مسئولین سازندگی استانها و معاونتها و اقشار 22گانه بسیج صورت گرفت. از دیروز هم تعاملات و هماهنگی ها با نهادهایی که مرتبطن و میتونن کمک بکنن به این ظرفیت اضافه بشن و جمع کثیری از افراد و نیازمندان رو تحت پوشش قرار بدیم صورت گرفته. خب الحمدلله هم 54,000 پایگاه مقاومت خواهر و برادر بسیج داره در سطح روستاها و محلات شهری و هم 110,000 رده قشری مثل کانون و دفتر و حوزه داره در سطح کشور که بزرگترین شبکه هم رسمی ساختاری و مویرگی در سطح کشور است، هم شبکه عظیم نیروی انسانی. این طرح جناب آقای راسخ دنبال اینه که در یک جغرافیای هدف شناسایی بکنه نیازمندان، فقرا و بلیجه آسیب دیدگان از این پدیده کرونا رو.
الان این شناسایی شده آقای دکتر زهرایی؟
بله.
این شناسایی شده؟
بله، شناسایی همونطوری که عرض کردم خدمت مردم عزیز با 160,000 رده که همیشه در ارتباط هم با مردم و از این رده ها مثل پایگاه مقاومت و دفاتر و کانون ها کاملا مردمی دارن اداره میشن.
بله.
و شناخت کامل دو طرفی هم، هم مردم دارن از این ساختار پایگاه و
درسته.
هم پایگاه شناخت داره از مردم محل خودش. این شناسایی از قبل هم بوده، فقط آسیب دیدگان کرونایی بین
اضافه
بانک اطلاعاتی اضافه شدن.
درسته. این آمار به هم بیدایی دکتر زهرایی؟ از این شناسایی که میدید یه آمار به ما میدید؟
با این آمار بذارید قطعی بشه بعد خدمتتون.
خب آسیب دیدگان کرونایی، آقای دکتر، آسیب دیدگان کرونایی طبیعی است که هنوز آمارش به طور کامل به دست شما نرسیده باشه، اما اونایی که نیازمند بودن که هستن، که این آمار به ما بدید، بعد بگید که الان با توجه به اینکه مساجد تقریبا تعطیل هست، این حلقه ها چطور شکل میگیرن، این حلقه های مردمی، چون قاعدتا از مساجد شکل میگرفتن دیگه.
آره. یه ظرفیتی در پایگاه غیر از مساجد هست، گرچه که ما تر مسجد محوری برای پایگاه هست، حتی به لحاظ فیزیکی
بل.
یعنی پایگاه ها در دل مساجد شکل بگیرن و به لحاظ عمل کردی و کار کردی هم حتما همین اتفاق بیفت.
بل.
ولی هستهایی که درون پایگاه هستن میتونن مستقل عمل کنن. به عنوان مثال امروز 18,000 صندوق قرض الحسنه مردم یا توسط مردم در دل پایگاه ها راه اندازی شده.
بله.
18,000 صندوقی که 1,000,000 عضو داره. خب پس 1,000,000 نفر یک شبکه مردمی که هم بعضیاشون محرومن و نیازمندن و بعضیاشون متمکنن میتونن به بقیه کمک بکنن.
بله.
این یه ترکیب اینجوری. دوم، الان ما 20,000 گروه جهادی پایگاه محور داریم در سطح کشور. 20,000 گروه جهادی به علاوه 12,000 گروه جهادی جغرافیا محور، جمع این هم تعدادشون نزدیک 600,000 نفره که دیدید در مرحله اول هم کمک به همین درمان کرونایی ها و جاهای مختلف ورود پیدا کردن و صحنه‌هاش هم از رسانه ملی بارها و بارها پخش شده. سوم، ظرفیت حلقه‌های سالین در کشور هست. گردان‌های بیت المقدس و کوثر و الزهرا و امام علی و امام حسین علیه السلام که بسیجیان عزیزمون عضو این گردان ها هستن، این جمع اینا میشن این شبکه مردمی که به پایگاه کمک میکنن. این یک بخش سرمایه انسانی بسیج هم بانک اطلاعاتی کاملی داره از هم بسیجیانی که تو این عرصه نقش آفرینن، چون مستحضر مردم عزیز که روی شرد بسیج در سال 99 به سمت نقش آفرینی بسیجیان در 38 تا عرصه تعریف شده، یعنی یک ریس فعالیت هایی که فعال بودن بسیجیان در پایگاه به نقش آفرینیشون ترسه های مختلفی که یکی دو تا شالا من مثال زدم.
بله.
حالا بعد این قصه میاد کمک ها، روش های جمع آوریش هم یکی کمک های غیر نقدی در همون جغرافی های هدف پایگاه است یا در شهرستان که بازم به نیازمندان همون منطقه میرسه، کمک های نقدی که توسط استان جمع میشه با شماره حسابایی که میدن که به عنوان عمل کلی استان منظور میشه و بازم تو همون استان خودشون هزینه میشه، و کمک هایی که در سطح ملی با این کد دستوری که سازمان بسیج داده و شماره حساب کد دستوریمونم 3880311 است که مردم عزیز میتونن کمک بکنن.
یه بار دیگه بفهمید آقای زهرایی.
3880311.
از این طریق میتونن کمک کنن.
اینا کمک های ملیه که عمل کلی ملی معنی میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر استانی افراد و نیازمندی داشته باشه ولی نتونسته باشه خودش در اون استان کمک جمع بکنه، از این عمل کلی ملی پوشش داده میشه برای اینکه این اتفاق بیفته. حالا انشاءالله من در روزهای آینده بیشتر توضیح میدم.
حتما آقای دکتر زهرایی، ما چون آمار هم میخوایم بگیریم ببینیم واقعا چقدر آسیب دیدن از بیماری کرونا. دونستن آمار کمک میکنه به اینکه مردم خب بدونن، میگن آقا ما انقدر نفر بودن با این مشکلات انقدر اضافه شدن، طبیعی است که اگر این همچین طرح مردمی باشه.
چون هنوز تازه شروع شده.
بله.
من در روزهای بعد بهم اجازه بدید که هم آمار شفاف این که چه تعداد تحت پوششن.
بله.
چقدر چه بسته‌ای با چه مبلغی و چه کمک‌های نقدی یا غیر نقدی یا حامیانی که انشالله همت میکنم رو
بله.
خدمت مردم عزیز گزارش
میکنم. متشکرم آقای دکتر زهرایی، براتون عظیم موفقیت میکنم.
زنده باشید.
خدا حافظتون باشه انشالله.
صبح و گفتگو.
چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو. تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید.
دوست دارم عاشق شم، یکی بی‌قرار